الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. بحثمان در نکته نهم بود و مسئله اینکه مجردات مقامشون مقام کثرت نیست، بلذا جنبه جامعیت دارن تا جنبه مجموعیت. وقتی که این روشن بشه، یه نکته در ذهن شما هست که پس هرچه مجموعیتشون یا وحدتشون شدیدتر باشه، خب نافذتر هم داشته باشه. یعنی چرا دست من نافذ نیست که در این دیوار نافذ نیست، اما روح من نافذ است، مانع نداره؟ خب جوابم اینه که خب برای اینکه روح مجرده و یه نحوه وحدت داره. خب حالا هرچه وحدت شدیدتر است، نفوذش بیشتره، نافذتر. حضرت حق مطلق نفوذ، نافذ از حکم حق. حالا اگه کسی مثلا ذهن بگیره، تمرکزی که تمرکز وجودی، ذهن تمرکز مثل ما نیست که تمرکز میکنیم کتاب بخونیم و اینا، این تمرکز حصولی است. تمرکز حضوری یا وجودی اینه که در واقع خودش سیر پیدا میکنه، نفسش نافذ میشه. خب اگه نفسش نافذ شد، هرچه اراده کنه تو اون شی ایجاد میکنه. که میدیم کسی که ذهن میره به واقع، ذهن به واقع نه دیگه، اینجور نیست که وقتی دستش میزنه ده دا قالب یخ رو بشکنه، نه خودش میشکنه. این دست برای تمرکزه، این هیپنوتیزمه دیگه. یعنی شما دیدین در هیپنوتیزم این اصلا نیازی نیست که دستش رو به چرخونه تا طرف رو خواب بکنه، ضعف از خود اون هیپنوتیزم میرن. یعنی چون نمیتونه تمرکز بدون حرکت دست ایجاد کنه، خب از حرکت دستش کمک میگیره برای تمرکز روش. این ما که دستمون رو بالا میکنیم برای اینکه روحیه فقر خودمون رو بیشتر در ذهن خودمون ایجاد کنیم. یعنی این که ما عین فقریم رو برای همین هم میگم مثل گداها دست بدونه ببریم بالاها، حالا تا این حقیقت شما که عین فقر است محقق بشه. تو ذهنم همینطوره، تمرکزش وحدت براش میاره. هر چیزی که وحدت شدیدتر است نافذتر است. خب حالا اگه شما وحدتتون وحدت ضعیفی باشه، یعنی وحدتی که به حق وصل است نباشه، حالا اگه موجودی باشه که وحدتش از شما، از نفس شما شدیدتره، کدوم بر شما نافذن؟ شیطان یه نوع وحدت داره، وحدت خیالیه. اگه شما با ارتباط با عالم دنیا و ماده وحدت ذاتیتون رو از بین بردید، نتیجهش چی میشه؟ وحدت شیطان از وحدت شما شدیدتر میشه. خب والا کدوم نافذ میشه؟ اون نافذ میشه. حالا اگه وحدتتون شدید شد، خب اون نافذ نیست، در حدی مرتبه نافذ نیست که اصلا کاری نمیتونه بکنه. عقبیان نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصون. مخلص که اصلا خودشون میبینید مخلص معصوم است، مقامی است که اصلا نفس کثرات برش حاکم نیست. حالا چنین موجودی خب هیچ وقت وحدت شیطانی که یه وحدت خیالیه یه ضعیف است نمیتونه بر این نافذ باشه. برای همین این قاعده رو در جای خودش داشته باشی، این که میگن علم و نفس بخوانی برای این که استاد خودتون میشی. استاد میدونه الانه که این شاگرد در چه مرحله از کثرته، برنامه ریزی میکنه، یواش یواش کثرتش رو ضعیف میکنه، وحدتش رو قوی میکنه، بعد خیالاتش از بین میره. مثلا میرین پیش یه استاد بوده آقا خیالات هم قویه، استاد که قاعده رو میدونه میره از یه جایی شروع میکنه که مثلا یه مرتبه به شما توصیه میکنه که این کارا نکن، اون میشناسه که این کار جنبه کثرت شما را غلبه میده. حاصل این که پس این سوال اینجا مرتفع میشه که اگه شیطان وحدت داره، خب ما هم وحدت داریم، وحدت شدید نافذ است. ما اگه خیلی توجه به دنیا کردیم، زیاد حرف زدیم، کثرتمون زیاد میشه، خیلی چیز دیدیم، نگاهمون به طبیعت به دنیا زیاد بود، نگاه خریداری کردیم به دنیا، کثرت برش برمون غلبه میکنه، نفسمون از مقام وحدت نازل میشه. نتیجه چی میشه؟ که شیطانی که دشمن قسم خورده از زمینه پیدا میکنه، اون حکمش بر ما نافذ میشه. راهش چیه؟ همین که به ما دستور دادن، کثرت غذاها، سفره‌های رنگی، حرف‌های زیادی، نگاه به دنیای زیادی، خودنمایی. خودنمایی یعنی نظر به کثرت دیگه. یه اینا رو نداشته باش، مثلا شما حساب کنید به مرد ها میگن به نامحرم نگاه نکن، به زن ها میگن که با رفت حجاب کسرت گرایی نکنید، یه کار نکنید ذهن ها رو به خودتون جلب کنید، به مرد محرم جلب ذهن ها بشید. خب برای این که میخوان در وحدت نگهش دارن، در وحدت که نگهش بدارن شیطان ضعیف میشه، حکمش و برعکس حضرت حق حکمش جاری میشه، چون که پذیرفتیم که حضرت حق حکم کنه. این وحدت ذاتی نفس که اون جلسه بحث شد باعث میشه که ما متوجه شیم پس حقیقت ما وحدت ماست، وحدت ما عارض ما نیست. برعکس چیزی که وحدت ما را از بین ببره عارض ماست. مجرد وحدت ذاتی شسته همون دلایل ساده، وقتی که نصف نمیشه، تقسیم بردار نیست، مکان من نیست، زمان من نیست، خودش اینجوریست. نه اینکه زمانمندی را ازش گرفته باشن که بگم آره چه ذاتش آنچنان است که زمانمند و مکانمند. خب پس یعنی وحدت ذاتشه. وقتی وحدت ذاتش شد، حالا نفس شما که مجرده، وحدت ذاتشه، یعنی چند قسمت نمیشه. خب برای همین هم گفتیم هر گونه بعدش به شکل جامعیت درش هست، یعنی غرق در خودشه. ابعاد نفس غرق در وحدت ذاتی نفس است. این مقدمات باعث میشه که این جمله که خب انسان هر چیزی که وحدتش رو مختل کنه رو غریبه میدونه، نمیخوام. دوباره قاعده رو گم نکنید، هر چیزی که وحدتش رو مختل کنه نمیخواد، غریبه میدونه، چون خودش عین وحدت هست به وحدت احدیت حق. خب حالا این بدنش رو هم، این چیز عجیبی سوالم کرده بودید، این بدنش رو هم ببینید از اول میسازه برای خودش. در دور جنینی روح بدنی برای خودش میسازه، چون میخواد در بیرون از درخت میوه بکنه، انگشتانی میسازه مناسب این که از درخت میوه بکنه. و چون روح گرگ گرگه و روح گرگ میخواد بدره، چنگالهایی میسازه که بعد که میاد تو این دنیا چکار کنه؟ بدره. یعنی روح بدن مناسب خودش میسازه. خب حالا این بدن خودشه، برای همینم وقتی میاد تو دنیا بدن خودشه، یک نحوه یگانگی با خودش داره. چطوری شما بچه خودتون رو با بچه همسایه آخرش دو نوع میدونید؟ درسته؟ آخرش خیلی با خودتون فهم، خود من کجا بچه‌م کجا، اما آخرش یه نحوه یگانگی داره. برای همینم بچه شما سرش بشکنه با بچه همسایه سرش بشکنه، آخرش یه نحوه حالت برای ما نیست، چون یه یگانگی هست. چیز عجیبیه که در قیامت تمام اعمال ما که عین ماست، حالا شما حساب کنید اگه این اعمال ما بد باشه و عین ما باشه، یه ذره شما بچه مون یخت بدس با بچه همسایه بله چقدر فرق میکنه؟ حالا یادتون باشه تمام اعمال ما در قیامت تبتله و علم افعده، جان ما اومده بیرون. چطوری بچه ما یه ذره آهنگ نزدیکی به قلب ما داره، خیلی سختمونه بد بچه ای باشه. حالا خودمون در بیرون تجربه کردیم و بد باشیم. خب بدن ما بدنی مال خودمون، خودمون ساختیمش، هیم تو دنیا خودمون داریم این بدن را میسازیم. بدن من هست، من غذا بخورم بدن من میشه، رابطه با من داره. من گوسفند غذا بخوره، همون غذایی که من میخورم بدن من نمیشه، بدن اون میشه. پس در واقع بدن من بدن روح من هست. مثلا شش ما شما یه آدم ها با یه گوسفند یه جا یه اتاق بذاریم یه غذاشون هم بدیم، هر دارم مثلا کاهو بدیم بهشون، هیچ وقت که گوسفنده آدم نمیشه یه آدم گوسفند. پس این بدن مال روح هست، نه مال غذا و جسم. جای خودش تو بحثای معاد اینا خیلی عالی بحث میشه، اما همینطور بدن من است. حالا که این بدن من است، همطور که من وحدت ذاتی دارم، یه نحوه وحدت با این بدن دارم، کهش میگن وحدت انزمامی. نه یعنی نه این منم نه جدا از منم. عجیب هم هست، مولا صدرا میگه یکی از معجزات عالم است که جز اینقدر اومده از همنشین چی شده؟ روح شده. خیلی عجیبه. به نتیجه همینه که عرض کردم تو این بدن هم نه یه جوری یگانگی داره با روح، روح ساخته ازش. حالا این بدن من یگانگی من از بین نمیبره. حالا اگه یه بدن دیگه‌ای به من وضع کردن، مثلا کلیه دیگه‌ای به من دادن، اینجاست که شما میبینیم که گاهی این کلیه را پس میزنه. چرا؟ چون بدنه خودش را میخواد. این که این پیوندی که میخواد بزنن باید خیلی ارهاشا را رعایت کنند و خیلی پارامترها را رعایت میکنند که روح حس کنه یگانگیش مختل نشده. وحدت ذاتی نفس خیلی کار ازش میاد، باید خیلی فکرها را اصلاح کرد. برای همینم شما وقتی میخوان یه کلیه پیوند بزنن عموما سعی میکنن خواهر و برادر باشن، تازه بازم باید خیلی پارامترهای دیگه هم باشه. تازه بعد از نمیدونم مورفی میزنن کلی این ذهن رو مشغول میکنن که بیداری طبیعی نداشته باشه، که نفهمیدیم کلیه خودش نیست. بعد که یواش یواش خوب شده اینا هی مورفینو کم میکنه، تازه یه مرتبه این کلیه داره کار میکنه، یک سلن هست کار میکنه، نفس تدبیرش به بعد یک زد پس میده، یه مرتبه شما دو روزه ریخ به هم همه. یه چیز عجیبی است که باید یگانگی باشد. نفس اصلا ساده تر بگیم ناخونتون بشکنه، اگه نرسیم به اینکه بالاخره اینا میشه چسبون باید بکن. نفس اینقدر برش یگانگی مهم است که باید نسبت به بدنش هم این یگانگی حفظ بشه. میخوام نتایج وحدت ذاتی نفس رو بگم. چیز مهمی نیست از که بخوایم خیلی روش بمونیم. حالا در این صفحه 48 یه مثال فوق‌العاده عالی رو بابش رو باز کردیم که این رو هم سریعا دلم میخواد بگم و نکته دهم رو اگه بگم تقریبا میتونیم بگیم که بحثمون تمام شده است و همین امروز هم سعی میکنیم بحثا جمعش کنیم، میرسیم بدون اینکه شتابی داشته باشه. این در عنوان نمونه ای از ایجاد و خلق را خوب دقت بفرمایید. گفتیم که چی؟ این قاعده را که شما دارید که هر مخلوقی هر چه به حضرت حق نزدیکتر باشه مقام وحدانیش بیشتره، هر چه از حضرت حق دور باشه به عالم ماده نزدیک باشه جنبه کثرتش بیشتره، در حدی که عالم ماده عین کثرت انشاءالله حرکت جوهری که بینش خیلی خیلی خوبی به ما میده نصیبتون بشه. عجیبه این معارف رو ما از دست بدیم. حتما گوش دارین در شرح حال جناب میرزا یه الهی قمشهی این فرماد که میرزا یه قمشهی بزرگ منظورم است نه محیدی. اونجا میرزا جهانگیر خان قشقایی میگه که رفتم بالاخره خدمت ایشون گیرش آوردم گوشه تهران توی قهوه خانه اسفار دستم بود. حالا پدر عرفان شیعه جناب قمشه‌ای میگه که رفتم خدمتش که اسفار بخونم، دم حفظه اصلا اسفار رو بانه کرد و شروع کرد بحث کرد. میرزا جهانگیر خان قشقایی میگه که یه مقداری برام حرف زد واقعا دیدم دارم دیوونه میشه، این همه معارف رو اینجور جمع و جور داره برامون. یه خود جناب قمشه‌ای هم متوجه شد که من دارم از دست میرم، فشار به اومده، همون شعر مشهورا قوت می بشکند ابریق را، گفت قصه تو قوت می بشکند ابریق را، ظرف ها داره. این که انسان گاهی معارف عمیقی را تو یک اندیشه جمع جور پیدا کنه این کار خوبی. یکی از این اندیشه های کلاسیک دقیق نظریه حرکت جوهری جناب صدر مصدقین رحمت الله علیه. اونجا این بحث خوب میشه که عالم ماده عین کثرت هست و بعد هرچه به بالا بریم خب کثرت ضعیف میشه، وحدت شدید میشه. وقتی اینا داشتیم، حالا میخواییم بگیم که یه مثال را خوب میتونیم بزنیم که نحوه صدور این کثرت ها از ذات وحدت احدی چطور است. یه مثالی است که آدم ها وارد یه معارفی میکنه. در صفحه 49 پاراگراف 3 این بابا باز کرده است که شما چطوری میشه وحدت مظهر کثرت بشه. میگه خودت فکر کن، گاهی یه علمی داری، داری، فقط خودت داری، پیش خود میبینی که اون علم فقط علمه پیش تو. خب حالا اگه تصمیم گرفتی این علم رو ارائه بدی، میبینی اون صورت علمیه، حالا که اراده میکنی، اراده به اراده میکنی که ارائه بده اون صورت علمیه را، یه مرتبه میبینی که الفاظ و جملاتی اومد در خیاله، چون که ارائه بده دیگه. حالا اون الفاظ و جملات که صورت اون صورت علمن و صورت اون علمن یه جنبه کثرت پیدا کرده. حالا اون جنبه خیالی الفاظ و جملات ظاهر شد، شد چی؟ خود الفاظ و جملات. حالا هر چی بیاین پایین چی پیدا میشه؟ کثرت پیدا میشه. هر چی بریم بالا، در وقتی که اصلا قصد گفتن نداشتی، فقط یه جنبه وحدانی داشت، یه جنبه کثرت داشت، یه علم بود. همین که اراده کردید که بگید، همون صورت علمیه عقلیه در خیالاتتون صورت الفاظ و معانی و جملات ظاهر کرد، ایجاد کرد. همون الفاظ و معانی و جملاتی که در خیال بود ظاهر شد، شد چی؟ ماده. الفاظ ماده است، الفاظ صوت است، حرکت است، حرکت و صوت ماده. عجب، این صورت‌های مادی ریشه در کجا داره؟ در اون حقیقت مجرد معنوی. شاید متن نیاز باشه یه نگاهش بکنید، من میخونم. شما وقتی یک مطلب علمی را میدانید ولی قصد بیان آن را ندارید، در این مرحله تصور خاصی از کلمات و جملاتی که باید به وسیله آنها مطلب علمی تان را بیان کنید در ذهن ندارید. اصلا این فقط پیش خودتونه. یا حتی ترکیبی را که در استدلال به صورت صغرا و کبرا باید رعایت کنید در ذهن ندارید. اصلا فکر اون گفتنش ندارید که اینا را به صحنه بیارید. بدیهی است که در این مرحله حتی هیچ اراده‌ای برای تحرک زبان و بیان الفاظ هم خب نداره. یعنی در این مرحله هنوز لفظی که آن مطلب علمی را بیان می کنن به صورت پدیده طبیعی موجود نیست. اینطوری. خب حالا اگه تصمیم گرفتیم که بگیم، آنی که اراده کردیم، حضرت حق مگه اراده نمی کنه خلق کنه؟ شما اگه اراده کردید که بدی، بابش باشد. اول صور ذهنیه معانی که این جمله این معنی میده، این لفظ این معانی میده، چطوری ترتیبش بکنم که بتونم ارائه مکنونات علمی رو بگم. همه اینا اومد کجا بود؟ اصلا نبود، ظاهر شد. حالا تازه ظاهر شد در موطن چی؟ برزخ. از عرش اومد کجا؟ برزخ. مقام عرش، اینا عجیبه با. میگه که بعد از این که خلق کردیم فستوا علی عرش، حالا فرماندهی میکنی، اومد از عرش به برزخ و عالم مثال و عالم ملکوت. اینا همش به یه معنا ذهن شما در عالم انسانی همون عالم ملکوت و عالم مثال و برزخ است در عالم خارجی. بعد همون حتما شنیدین دیگه، تمام عالم ماده از عالم ملکوت صادر میشه، تمام عالم ملکوت از عالم عرش، یا به تعبیر فلسفه نه الفاظ فلسفه یه جور هست است، دین یه جور، اما با هم میخونه. در فلسفه میگن عالم جبروت، در دین میفرمان که عرش، بعد از اونجا صادر شده است، یعنی جبروت و ملکوت و ناسوت. عالم ماده را میگن ناسوت، واژه های یونانیه. در دین عرش و کرسی و عرض، عرض این عرض میگن. در باطن قیامت و برزخ و دنیا، اینا همش جا خودش داره. بعد خب اینا صادر شد، یعنی منظور این که میفرماد این الفاظ مادی مبناش عالم غیب است. حالا این سوال هم براتون پیش میاد حل میشه، کل این ماده وقتی قیامت چی میشه؟ قیامت میشه چی میشه؟ هیچی بر میگرده سر جا خودش. مطویاتون به یمینه، مطی سجل کتب. این نام ها قدیما لبودیم باز میکردن میخوندن بعد جمع میکردن. حضرت هر اون فهمت قیامت اینجوریه، دنیا رو باز کردی، نازل شده شده ماده، جمعش کنی میشه چی؟ برزخ و قیامت. حضرت عیسی علیه السلام مگه نازل شده، روح نازل بشه میشه جسم ماده. و حضرت عیسی علیه السلام رفتن به آسمان، یعنی مثلا بدنشون رفت آسمان سوم، اون گوشه نشسته است یا همچه که بره بالا دیگه مجرد شده، یعنی اصلا نازل بشه بدن ماده، صاعد بشه مجرد. اونجا صاحب عالم از حضرت عیسی، اینکه یه گوشه نشسته، اگه نگفتیم اونجا کسرت نیست درجه هست، یعنی یه عالم از عالم عیسی. آسمان هفتم عالم محمد صلوات الله، عالم بعض انبیاء حضرت ابراهیم، اینا صاحب اون. هی بالا بری وحدت بیاد میشه، از این ابعاد مادی کم میشه. نمونهش چی؟ من الانه، حالا خوب به این نکته دقت کنید، من الانه از عالم عقل الفاظی را آوردم در عالم خیال، آوردم در عالم ماده. حالا چرا شما از این الفاظ پراکنده مادی معنا میگیرید؟ برای اینکه رفت داره، خیلی به این گوش بده، یعنی این ماده منقطع از اون مجرد نیست. پس آنی که ماده را میشنوید وصل میشین به چی؟ چرا از خودتون نمیپرسین چرا؟ ما از تو صوت میشنویم اما معنا میفهمیم، بلکه صوت نیست، معناست نازل شده. چرا مثلا یه حیوان که مثلا میخونه شما ازش معنا نمیگیریم؟ خب اگر معنا صادر نشده، این چیز عجیبیه که شما فکر میکنید صوت میشنوید، شما در دل این صوت یه اتحادی با عالم معنا را میابید و منتقل میشین به همون عالم معنا. برای همین در صفحه 50 این مثال این تیکه میگه نمونه ای از ربط عالم خلق و عالم امر نمونه. ما تو این درس معرفت و نفس خواستیم باب بحث باز بشه. شما شاید تعجب کنید، خب انگار که خیلی بحثا مونده است. این که عرض کردم اگه این علم باز بشه در ذهنتون، خیلیش نیاز نیست که دیگه شما از کتاب و مدرسه استفاده کنید، خودتون دائم من قول میدم دائم چی میشه؟ انگار میهی براتون اومد، قبلا هم میمد زبونه از چا نمیفهمید. این که میفرماد نماز شب اسب تیز روی، اسب تیز روی. برای همین اگه کسی اهل این فکر باشه اون همیشه نماز شب بخونه، این مسئله براش حل شد، قبلا اصلا این خبرها نبود. یعنی انتظار همینه داشته باشید که همه چیزا به شما نگن، کتاب خودتون رو بتونن نشونتون بدن، هی ورق بزنید، تنهایی، خلوت، تفکر، نماز شب، اینا خیلی کار ازش میاد، اینا خیلی جلو میبرن آدم را. خب عالم امر این نمونه ای از ربط عالم خلق با عالم امر. عالم امر یعنی عالم مجرد دیگه. امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. امر یعنی بی زمان، بی زمان، بی مکان، کن فیکون. عالم خلق یعنی تدریج. خلقت ستت ایام، زمان میبره. خلق بی زمان، با زمان. آیه قرآن همیشه این باشه، ولله خلق و ولعم. خدا هم یه ایجاد با زمان داره، هم یه ایجاد بی زمان داره. پردوش یعنی ایجاد. مثلا روح ایجاد با زمانه یا بی زمان؟ بی زمان. یسالونه که عن روح، قول روح من امر ربی، نمیشه که از خلق ربی باشه. اما تن شما از خلق ربیه، تن شما خلق ربی. آسمان زمین خلق از سماوات برد، اما روح که خلقه، نمیشه که امره، امره کن فیکن، امره امرش کن. روح از جنس امره. خب حالا همینجا شما این بحث رو ببینید، شما الان سوبرز یعنی عقلتون عالم امر، خیالتون عالم امر، الفاظتون عالم خلق. حالا ربطش مشخص شد، یعنی عالم امر ربط داره به عالم خلق. یعنی اون چه که در عالم خلق هست ریشه داره در عالم امر. نمونه چی؟ الفاظ شما که جنس خلق است و تدریج است و مقدم و مؤخر داره، اینا ریشهش در کجا؟ در عالم امر شما. حالا چه امر ملکوتی؟ عالم امر، هم ملائکه از عالم امره، هم روح از عالم امره. اما روح مقامش بالاتره. عقل شما از مجردات هست، خیال شما از مجردات هست. تنزل ملائکته به روح. آیه دوم یا اول سوره نحل. تنزل ملائکه، ملائکه را نازل کردیم به کمک چی؟ روح. من امرهی، که از امرشه. کدوم از امرشه؟ تردش از امرشه. اینه که عالم امر خودش یه عالمی. حضرت امام رحمت الله علیه وقتی که نماینده گورباچوف این شوارتناس اومد که جواب امام را بده، چرندیاتی نوشته بود که مثلا خوب خوبه با ما. امام دیدیم که وسط جواب گورباچوف کشوار نسته و بلنشان رفتن. بعد همطور واسطه گفتن. چی گفتن؟ ما میخواستیم ایشونا به یه عالم وسیع تر وارد کنیم. نه خواستی حرفا چیه شما میدونیم؟ دوره هنوز از عالم ماده اومدیم برای ما جواب ما رو بدیم. ما میخواستیم شما رو به عالم هم به دنیایی سگه کسی واردش بشه. خب حیفه که همیشه این باشه طور دینداری کنیم که وارد عالم ام بشی. این خیلی بد است که قرآن رو بیاریم پان، امام حسین رو بیاریم پان. به قول آیت الله جواد حفظ الله تعالی، به جای این که دستمون رو بدیم به دامن حضرت ابو عبدالله بالا بریم، پای حضرت ابو عبدالله رو میتونیم پایین میاریم. این چه کاریه؟ وقت ما را محروم کردن از اون عالم ام. این بحث خوبیه. خب حالا همینجا باز دوباره داشته باشید. حالا شما از عالم امرتون هی عالم خلق رو دارید ارائه میدید. حضرت ربم خب همینطور هی ایجاد میکنن پشت سر هم. حالا شما وقتی از عقلتون تجلی دادین معانی را به خیال، از خیال تجلی دادین به الفاظ، هی کم میشه. مثل باران است که اگه ابر را هی ریختن دیگه تمام بشن یا اصلا تمام شدنی نیست. از تجلی نه تجافی. اصطلاح ها یاد گیریم. ما یه تجافی داریم یه تجلی. تجافی یعنی همین باران از بالا که بیاد پایین، میگن تجافی، یعنی اون بالا نیست. اما تجلی یعنی اصلا خزینه تمام نمیشه. حالا حضرت پروردگار هر چه ایجاد کنه که فرق براش نمی کنه، چون تجلی. نمونش چی؟ نمونش این که شما از اندیشه دون هرچه به لفظ بیارید تنه می کشه. مثل یه ابری نیست که بارون که بده تمام بشه. خب حالا وقتی که این الفاظ را من میگم تماما وحدت داره با چی؟ با تفکرم. پس این الفاظ و تفکر و تعقلم یه وحدت داره دیگه. ظاهرن این الفاظ من یک کلمه شده حالا گفتم، بعد کلمه آخره نیم ساعت دیگه، ظاهرن در دل زمان و مکانه، اما حقیقتا وحدت داره. یعنی این کسرتی که شما در الفاظ بنده میبینید، اون وقتی که وصلت به عقل و اندیشه من، میبینید که یه وحدت داره. بنابراین این نیم ساعت حرف زدن یک وحدت داره، خودتون هم قبول میکنید. حالا تمام عالم ماده از کجا اومده؟ از مقام امر وحدانی. بیچاره اونایی که عالم رو کسرت بنهای وحده، تمام عالم وجود منبسط، عالم خلق، یه یگانگی درش هست. اشتباه میکنن اونایی که فکر میکنن میشه اینجای عالم کاری کرد و بقیه عالم عکس العمل نشان نمیده. بهترین قسمت که من میخوام تاکید کنم و رد بشم روی همین رابطه الفاظ با معانی که بعد نتیجه بگیم رابطه عالم ماده با عالم معنا یگانگی هست. حتی شما وقتی دارین حرف میزنین اگه دیدین که حواستون واقعا رفت یه جا دیگه، میبینین نظم حرفا به هم خورد. این نشونه این است که این حرفا از یه جای دیگه اومده. آدم در این حرفی و عقلش از دست بره دیگه، این الفاظ یا اصلا دیگه واقع نمیشه یا هیچ ربطی به اون قبل نده، انسجامش از دست میده. این نشون میده که پس الفاظ حقیقتا حامل معنایی که از اون بالا اومده. اگه انقطاع واقع شد، شما میبینید معنا دیگه در صحنه نیست. پس وقتی معنا در صحنه است، الفاظ معنادار تجلی عالم امر غیبی است، عین این در عالم ماده است. اینا رو به عنوان مثال عرض کردم که خودتون را بیفتید توی اینکه تمام عالم رو به هم رفت بدید، تمام عالم وجود با شما رفته. در نقطه دهم که تذکر خیلی خوبی است برای افق دید خودمون و خیلی هم زیبا به نظرم داره به انتها میرسه، در نقطه دهم متن نگاه کنید. میگه همچنان که نفس باطن تن است. تا اینجاش که مشخصه. این واژه باطن را متاسفانه ما گاهی بد میفهمیم. باطن غیر داخله. تو متونه مثلا عالم غیب باطن این عالمه، یعنی داخله. مثلا همه من باطن تنم هم. یعنی تو تنم هم. رو تنم هم. سه حرفانی باطن یعنی یک ساحت و مقام دیگه. روش فکر کنید، مثال خیلی خوبیه. تن شما بله باطن داره، علی این تن من، حرفای من، فکرای من از من داره میاد دیگه. خب این من باطنه، تن منه. حالا بفرمایید این باطنست به چه معنا؟ یعنی در مقام برتر است، نه در مکان برتر. خب همین حالا عالم برزخ، متن نگاه کنید، همچنان که نه باطن تن است، به همون معنا که گفتیم عالم برزخ هم باطن عالم ماده. حالا اینقدر تو روایت میخونید که برزخ، خیلی این معرفت خوبیه. خب حالا متن ادامه بدید. و در هنگام مرگ انسان زمین قبر تن و برزخ قبر من انسان است. خب همه بدبختی ما حمال همه، یا انسان ها دو تا مشکل دارن که نمیشه جلو نمیرن، کشنده در قیامت رو پل نمیرن. خب برای که روحشون جلو نرفته است، پول سرا نمی، یه چیزایی فکر کردن که جلو نرفت.
نفس نمی اصلا انسانی که نفس نشناسه خودش فقط تن بدونه این کجا جلو میره؟ اصلا نمیتونه سیر کنه. دو تا مشکل ما همیشه داریم، یا قبر رو نمیشناسیم یا من رو نمیشناسیم. قبری که تو دین میگه تماما، نه یادتون باشه هر وقت دین میگه قبر یعنی برزخ، متاسفانه ما برای خودمون یه چیز ساختیم به نام خاکا. آی روایت هم یه نمونه برای اونو بردم، اصلا رسیدیم اون جزوه ما راجب معاد یا اون کتاب بسیار خوب آیت الله محمد شجاع، اینجا آدرس دادم، به نام معاد یا بازگشت به خدا دو جلد نگاه بکن. ملا صدرا از همه بهتر در جلد هشتم و نهم اسفار گفته است که شاید ترجمه شده باشه. خب اینجا از امام صادق راوی میگه که صحبت این ازراوه میگه که یبن رسول الله شیعیان شما بعضی هاشون همچی خوب نیستن، از این فرما اینا تو برزخ عذیت میشن، تو قیامت راحت هست. جمعه این است ولیکنی ولله اتخفف علیکم فل برزخ، من از برزخ شما میترسم که تو برزخ عذیت میشین به جهت ضعفای اخلاقی و عقیدت. راوی میگه پرستم من برزخ، برزخ کجاست؟ بالا القبر. یعنی هر وقت ما میگیم قبر منظور کجاست؟ برزخ. حالا شما این روایته که مثلا روایته فوق العاده عالی داریم، معارف ها نباید برد، روایت داریم هر روز صبح قبر میگه که انا رأیت القربه، انا رأیت الوحشه، انا رأیت الدود. دود یعنی مارمون. یکی دیگه وقت میگه قبر حرف میزنه، خب آره قبر حرف میزنه، اما چی گفت خاصا حرف میزنه؟ از اول یه ذهنیتی برای خودشون ساختن. خب حالا همینجا من این روایت مشهوری که همه دونم بلدین دو آوردم که دیگه ببینیم اینا میتونیم جا بندازیم تا این ذهن بره. اگر نه نمیرین، اگر نه شما تو دنیا سیر نمی کنید، اگر سیر نکنید روز قیامت کلسترات نزد، کلسترات رو باید روش رفت. در روایت داریم بعضی ها 7000 سال طول میکشن تا برن، بعضی ها مثل برق خاطر میره. اون 7000 سال چیه؟ جون میکنه تا یه سب بفهمه، 10 سال طول میکشه تا بفهمه قبر یعنی چی. خب این کی میخواد بره؟ اما اگه اینا رو فهمید همینطور میره. اون روایت مشهور که داریم که هست که حضرت رسول صلوات الله علیه در تشییع جنازه که از یاراشون سعد ابن عباده، سعد ابن عباده یکی از یارای پیامبره، من اگه بخوام ذهنی اون روش نشونه خوب بدم، چمران امام خمینی رحمت الله علیه، به همین دیدا یعنی آدمی حالا همین خصوصیات، یعنی اگه بخوام حساب کنی با همین بالا با خاله با صفایله. خب حضرت وقتی اینا تشییعش میکردن پا به رهنه، بعد یه طرف تابوت هم گرفته بودن، یه طرف هم ملائکه گرفته بودن با یه صفایی. خب بعدم رفتن خودشون رفتن تو قبر، قبر رو خیلی منظم کردن، خودشون سرده گذاشتن تو قبر رو دهد گذاشتن. مادرش دید خیلی عالیه، پیغمبر خدا اینجوری داره تحلیل میگه. خب معلومه طبیعت، گفت که سر بهش مبارکه، حضرت فرمودن چیا بهش مبارکه؟ همین حالا قبر گرفتش فشار. گفت یا رسول الله برای چی؟ فرمودن با خانوادش بدخلقی میکرد. خب اینجا حالا چند تا چیز گیرم میاد. اولا حالا میخوام همین داره بگیم، من کتابا نشونه دوندم صفحه 53 رو نگاه کنیم. اولا یکی از علتهای فشار قبر چیه؟ سوء خلق. خب این اولا. ثانیا اگر این فشار از طریق قبر خاکی انجام میگرفت، مسلم همه حاضرین اون رو میدن. چون میدونم اگه خاک طبیعتش میدونم، اگه یه جاش جمع بگید یه جاش باید پاره شد دیگه، یه جاش باید بشکافه دیگه. سال زن، خب چرا فقط اگه مادی بود باید فقط پیغمبر میدن یا همه میدینم؟ معلومه باید همه میدن. پس حالا اینا رو تو ذهنتون بسپارید که اولا اینا بعدن دیگه انشاءالله مطالبه. سه چیز قبر برامون میسازه: اخلاق، عقاید، اراده ها و اعمال. این اعمال هم که شنیدین تو روایت یعنی اراده ها، اراده و اعمال. خود اعمال که اونجا نیست که. قبر شما یعنی شما وقتی میبینید توی از این دنیا میبینید قبر دوره دونه میگیرید. سه تا چیزه: اخلاق، اخلاق شما قبر شما میشه. حالا اگه حسود باشه، میگه همین دنیا با حسادت فشار بهتون نمیاره، خب اون دنیا صورت پیدا میکنه. بچه انشاءالله در چیز نگاه کنید، در تفسیر سوره واقعه تا یه حدی الحمدلله اونجا بحث شده، اونجا خوب کار کنید، مفصل هم هست. خب فشار فقط این که صورت میگیره دیگه، از عالی ترین بحثای قیامت است. اهل البیت ما اسراری رو برای ما فاش کردن که اصلا تو دنیا مقایسه نمیشه کرد. این که شنده میگن که هر کس از ما نیست اگر که معاد رو جسمانی ندونه، یعنی هر عقیده ای و اخلاقی و اراده جسم میشه. خب بوش بدید، جسم میشه. اما جسم جنس اون دنیا یا جسم جنس این دنیا؟ اصلا مگه این دنیا میمونه؟ یامت تبدل الارض غیر الارض، اصلا کل این دنیا غیر این میشه؟ اشرقت الارض به نور ربها، جنس اون دنیا، اما جسم مطابق عمل ما. مثلا اون که شنده اگه کسی، بعضیا اینقدر شکلشون اون دنیا زشته است که احسن و منهم قردت و الخنازی، خوک و میمون از اونا قشنگ ترن، جسمشون اینجوره دیگه. حالا این جسمشون جنس چیه؟ خب اخلاقشونه، جسم جنس اخلاق. اینا از عظمت های اهل البیت کس مردم بیچاره که خب آنی که میگم جسم، یاد چوب میفتند و سنگ و آجو. بین جسم و جنس رو مردم و من تفکیک نمی کنن. معاد جسمانی گفتن نه معاد جنسانی، همینجا یه مشکلی هست دیگه. خب حالا از قبر بلند میشن یعنی از برزخ میان قیامت یا از خاک بلند میشن؟ خب خاک اصلا کل دنیا، اصلا کل دنیا، از شمس و کب برد از بهاروف و علمت نفسون ما قدمت و آخر، اصلا دنیای دنیای دیگه میشه. اگه رسیدید این بحثای اینجوری که مقدمات قیامت باید فراهم بشه تا قیامت فراهم بشه، دنیای دنیایی دیگه میشه، زمینش حرف میزنه، دست حرف میزنه. خواهش میکنم فرصت بذارید به خودتون ظلم نکنید، اینا رو تحقیق کنید. اولین چیزی هم که مطالعه بفرمان این جزوه نحل چگونگی بدن اخرویه که من تنظیم کردم، خودم کاری نکردم، وقت گذاشتم به همدلله تنظیم کردم. شاید بگون چه نیازه غیر دون موفقه، یعنی ها با عقاید غلط نمیشه جلو رفت. جهنم نمیاد کسی ها، اگه کسی فکر کنه همین مار، همین ماراست و همین آتش، همین آتش جهنم نمیره، اما سیر نمیتونه بکنه به، یعنی قبر یکی هم عقاید باطله. حالا من مثال میزنم، اگه کسی توکل، عقاید باطله که توکل نداره یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه همه چی دست خودشه. ولی واقعا چقدر امروز دلش واسه توکل یعنی چه؟ یه دنیا رئیس داره. آقا بوش میخواد بهانه پیدا کنه به ما حمله کنه، غلط میکنه، دنیا رئیس داره. خب توکل کار ازش میاد یا نمیاد؟ بوشا میشکنه. ما چند ساله بوشا چی کردیم؟ خب با چی شکستیم؟ چرا صدام نتونست بوشا بشکنه؟ ولی که توکل نداشت. توکل کار ازش. خب حالا این توکل همین حالا یه بهشت جلو شما با نمیکنه؟ توکل به خدا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بهشت عمل. خب فردا این صورت میشه، در روایت داریم آنی که مردن میرن تو قبر. حالا قبر چیه؟ القبر و ما راغتون من ریاض جنه آهفرتون من حفره میرن، یعنی قبر به بهش آدم ها یا میرسونه یا به جهنم. پس قبر یه چیه حرف میزنه، فشار میاره. اهل توکل قبرشون با یفتحان لهم مد دوست دارن، در روایت داریم قبر مؤمن رو آنچنان باز میکنن تا افق کار میکنه، وسعت داره. خب مثل این دنیا دیگه بینش توحیدی مگه جز نیست که تا آینده رو میبینه، همه عالم در منظرش پیدا. یه آدمی که توحیدی نیست میگه فردا چی بخورم نمیرم، یعنی گشنه، یعنی از حرص فردا 10 میلیارد تومن ذخیره کرد که فردا نمیره. خب یکی از الله اکبر امام فرمان که احمد تو ای احمد بخونه، میگه احمد رفتم امامه برمی داشتم، صبح رفتم نون بخرم، دیدم یه آقای یه کنو خالی داره میخوره، گفتن امامه رو بردارید، منم امامه دادم به یه زنی که دوتا یتیم داشت، دوتا پیرم بکنه برای بچه هاش، فعلاً هم سیر شدم تا زورم خدا بزرگ کرد. میگه احمد به خدا قسم 40 سال حسرت این آدم ها میخوره، خب این آدم آخه چرا این خدا چرا برای اینقدر بزرگ است؟ برای اینا که 10 میلیارد پول دارن کوچیکه. این فشار پردا صورت میشه. حاصل قضیه این که قبر اخلاق و عقاید و اراده هایی که منجر به عمل شده است، اینا قبر رو میسازه. خب حالا فشار قبر یعنی فشار عقاید غلط، فشار اخلاق غلط، فشار اراده های غلطی که انجام دادیم. حاصل قضیه این، میخواستم باب بحث ذهن رو باز بشه، ببینید نفس شما اونجا میره در باطن عالم، باطن عالم. از امام صادق دیگه واژه ها از رابن گفتی هم رسول الله، اگه کسی تو دریا بمیره و ماهی ها بخورندش، قبرش کجاست؟ جمله حضرت ببینید در باطن عالم. خب یعنی چه؟ یعنی قبرش سوری، خب باطنش میره تو باطن عالم. حالا بدنش رو ماهی ها خوردن که چه رفتی به این داره؟ حالا همین دست خیلی سوال پیش میاد، من میخوام سوالا نمونه، اما میخوام قبل از اینکه سوال رو بابشه بکنم این حل بشه که شما یادتون باشه منتون اصل است، این منتون قبر داره و همواره شما با اون قبر هستی. اون قبر بعدش در یه عالم به نام قیامت از این آزاد بشین، چون یوم الحساب میشه و دیگه یوم الحساب مشخص میشه که آدم در کجاست. خب معادن که جسمانی به معنای این همینطور ترک کردن، اعمالتون تجسم میشه. در روایت داریم که این ملک بسیار زیبا میاد جلو آدم، بعد مؤمن بهش میگه من انته، تو کی اینقدر قشنگی؟ میگه انا صلاتک، من نماز. به یکی دیگه شون میگه تو کی؟ میگه انا رأیک، عقیده توحید. به یکی شون حالا اینا من دارم روایت را سرهم میکنم، هفشت دارم یه سالاتی روایت ها اینجوری نیست که این یک روایت دیگه هست فوق العاده 3 سال دنبالش میگشتم تا پیداش کردم. بعد میگه که یک خود این ملک ها میگن تو چی اینقدر اطیب و اینقدر اطیبی، اینقدر زیبا و نظیفی؟ میگه انا ولایت و که ولایت آل محمد. نارانی شد میشینیم با هم صحبت کنیم، می‌دیدیم چه مکتب علمی عالی در اختیار شیعه است. آینده حتما مال شیعه است، برای که شیعه است که میتونه حرف اصلی و نهایی رو منظم و حساب شده بزنه. من ندیدم، من تقریبا همه مکتب رو بررسی کردم، اصلا میخبر حرف نهایی زدن مال شیعه است. خب این سوال هم ذهنتون ممکنه اذیت بکنه که خب سوال کنی خب اگه واقعا قبر اونه، پس چرا اولا خاکا رو نمیزن رو مرده؟ خب لحد میذارن میزنن که این قاعده رو یادتون باشه. خب گوش بدید، تمام حالاتی که بر بدن میآید مرده حس میکنه. چرا؟ چون یه نحوه تعلق به این بدن داره. میگه همین حالا شما چرخدون را که فروختین دم دیگر نمیخندش، حالا وقتی از در مغازه‌ای رو رد میشین یه نگاه نمیکنین این چرخ چطوره؟ چرخ که اینقدر با ما غریبه، تنه ما بوده، 60 سال باش زندگی کرده. خب باید فشار بشنه، برای ما حتی قبلش باید چه کار کنیم؟ قبلش باید بذاریندش زمین که آماده بشه که حالا میخوابره تو زمین. بعدم از سر حتما نباید متوفا را باید از پاکت با احترام گذاشته، برای اینکه تمام حالاتی که بر تن میگذره حس میکنه. اصلا چرا تلقین که میخونه در روایت هست حرک و تحرکن شدید، یعنی این مرده را حرکتش بده، سفتم حرکتش بده، قول مردشی این مردشی را ببرن که اینکه شل حرکت میده، نه باید سفت حرکت بده. هر جایی که تحرکن شدید است بدنش رو بگی محکم تکونش بده، بگو افهم یا فلان ابن فلان، افهم الموتو حق النشور حق. اینقدر اینا عالیه داریم که اکثر مردم تا اینجا نمیفهمن مرده. مثلا شما یه از در میرین بیرون اینقدر تاق اومد این پلا داره بارون میشه، بگو چرا همچی میشه؟ چرا همچی شده؟ چرا لباس من اینجور شده؟ چرا عکس؟ چرا مثلا اینقدر لباسم قشنگ شده؟ چرا اینقدر زمین زیر پا میره؟ چرا گلستان؟ چرا این گلا بو میده؟ نمیدونم چرا شد. یه مرتبه میگن یا فلان ابن فلان علی معتحق مرده بودم و نمیدونستم. تازه اکثر مردم اقل نبا اکثر مردم تا اونجا نفهمم مرده. فقط میگن من داستانها دارم از این قضیه. دیدن نمیفهم شهدا بعضی بچه ها شهدا اومده بودن به خواب رفقا که ما نه مثلا بچه های شلیک از شهدای خیلی خوب که میگن حدود مرده 50-60 ساله بودن مردای خیلی عالی بودن. پسرشون میگفتن ازشون پرسیدن چیه وقت افتاده بودن جلو جبهه بدنشون خراب و بو افتاده بود اینا گفتن ما نام بعد بالاخره با یه زحمت آوردن بعد 5-6 ماه بعد بهشون اومده بودن به خوابشون باباشون هم گفته بودن این رفیق ما هم جرهی بودن گفتم که بابا چی فهمیدیم مرده گفتن وقتی که از مسجد آوردیدن بیرون تو شهر همدان بودن مردم تجلیل کرده بودن بعد که این متوفا رو آورده بودن شهید تو رو سر دستا که میرن تازه ایشون خودش از وقتی حالا کجا بود پیش خودش بود با خودش بود با عشقش بود اما حالا تازه به معنای ورودی به برزخ اینا پس این که میگن اینا را سوالایی است که باید جواب بدیم زود نگو اگه راست راستی هیچ ربطی اگه بدن ما نیست پس چرا میجنبوننده چرا این همه روایت داریم خب جای این روایت را پیدا کنیم اینا خیلی روایت خوبیه به ما در واقع میخوان کمک بکنن که راحت‌تر ارتباطمون با بدن باشه و چرا میگن بریم سر قبر مرده برش فاطمه خب اگه نظر به این مرده به بدنش داره بیشتر از 40 سالم عموما نداره قبرستانا رو بعد از 40 سال چه کار کرد صاف کرد دوباره مرده خواهی کرد این سنگارا هم خود رو این قبر میذاره درد نمیخوره اینا مزاحم آینده هاشن ببینید از این زاویه بحثا میشه بکنید نهایتا بنده نظرم است که باب بحثی باز شد در عزیزان که اگه فرصت داشته باشن کار کنن کاری هم بیشتر منظورم اینه که همون عرضی که داشتم خودتون رو ورق بزنید خیلی سوال و جواب داده میشه نیاز نیست حالا خود این متن جزوه هم کمکتون میکنه که بحثایی رو بکن بهترین کتابی که در این قسمت سراغ من دارم همون مال ملا صدرا جلد 8 و 9 که تحت عنوان معرفت و نفس بر 8 ترجمه شده با یعنی ملا صدرا زحمت که کشیده اومده تمام بزرگان گذشته را هم حرفاشون را مطالعه کرده دستبندی کرد با اون اندیشه فوق‌العاده‌ای که داشتن به اضافه اینکه به روایت و آیات یه تسلط خیلی خوبی داشته کتاب‌های سجل کتاب معرفت و نفس آیت الله حسنزاده خوبه شرح جناب آقای صمدی به خصوص خوبه کمک میکنه دیگه کتاب من ممکنه حضور ذهن نداشته باشم حالا این کتاب جزوه ما و انسان در اسلام نظم بدی نداره کمک میکنه بهتون کسی کتاب آشتی با خدا که نرم و لطیف و کمک کننده از کتاب آشتی با خدا کمک دون میکنه از این بحثا این زمینه میشه که انشاءالله بحثای معاد اگه دقیق بخونی معاد یعنی خود نشان دادن حقیقی مثلا معاد میگه جز نه معاد بهترین جا اقرا کتابی که کفا به نفس کلیامه حسیبا خودتا بخون در واقع نه که اگه تو بحثای معاد دقت بخونی بهترین معرفت و نفس گیرتون میاد اسراری خوابیده در این مسئله خدا انشاءالله به لطف و کرم خودش ما رو از معارف عالیه‌ای که نصیب اولیاء قدش کرده است محروم مگردان و صلی الله علی محمد و آله